خورشیدی و من شبنم چه سازم، نتابه دوریا نتابه دید و سری داریم و سودای غم تو، پری داریم و پروای غم تو. غمت هرچه شادی دل گشاتم، دلی داری دریای غم تو، دلی داری دریای غم تو، دلی داری دریای غم تو.
پارسی‌نوش
سلام، من رضا گلستانی، کارآفرین حوزه کشت و صنایع گیاهانه داریم. خیلی از من درباره این که چطور کارآفرین موفقی شدم سوال میکنم. همه از من میپرسن کارت از کجا استارت خورد. اجازه بفرمایین. روزی که کارم رو استارت زدم نمیدونستم که چقدر میتونم موفق بشم، ولی ناامید هم نبودم. فکر کردم ما که درگیر خوشسالی هستیم باید بریم سراغ تغییر شیوه کشت. رو آوردم به کاشت گیاهانه دارویی. استان فارس برای یک کاشت گیاهانه دارویی سرزمین حاصلخیزیه. برای استارت کار رفتم سراغ تجربه دیگران. برای استارت کار رفتم سراغ منابع معتبر در کاشت گیاهانه دارویی. برای استارت کار رفتم سراغ زمین‌های حاصلخیز که به علت خوش‌سالی بدون کش مونده بودن. برای استارت کار دنبال سرمایه‌های زیاد نبودم، چون واقعیت سرمایه زیادی نداشتم. باور کنین برای استارت کارم سرمایه من 5 میلیون بود، اونم با قرض کردن. البته سالی که این کار رو استارت زدم 5 میلیون پول زیادی نبود. خاطره‌های زیادی از استارت زدن این کار دارم. یه دمنوش بریزم براتون؟ ادامه بدین. دمنوش گیاهانه داری. حرف نداره.
به به آقا رضا، خیلی ممنون از لطفت. دمنوشم می‌خوریم. فقط رضا جون یه دمنوش آرام بخش بده بخورم، از بس که گفتی استارت استارت. یه چیزی بده این ناراحتی درونی رو بشونه سر جاش. آخیش دمنوش رو خوردم ولی آروم نشدم. کلمه ها و عبارت های زیادی هستن که میتونیم به جای واژه استارت از اونها استفاده کنیم. واژه بیگانه استارت برای بیان شروع یا آغاز هر چیزی، هر کاری و یا هر اتفاقی استفاده میشه. شروع، ابتدا، مقدمه، آغاز، نخست، دایر کردن، بنیاد نهادن، شروع کردن، راه انداختن و یا پرداختن به کاری واژه ها و عبارت های مناسبی هن که میتونیم به جای واژه بیگانه استارت استفاده کنیم. جناب فردوسی در داستان نبرد رستم و سهراب میگه: شنیدم که رستم ز آغاز کار، چنان یافت نیرو ز پروردگار. کارآفرین عزیز، با پاسداشت زبان و ادبیات فارسی کسب و کارتون پر رونق. همین است فرجام و آغاز ما، سخن گفتن فاش و همراز ما.
پارسی‌نوش. اینجا اصفهان اصفهان
اصفهان روم تاوین جاری بهشتی
شهر گنبدهای فیروزه‌ای
منارهای سر به آسمان
پل‌های تاریخی بناهای بی‌مانند
بهی سهر و دیاری نمینهم پا را رها نمی کنم این اصفهان زیبا را
رادیو اصفهان
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند
روایت رهایی
روز 21 صفر سال 61 هجری قمری تربت‌های بیشم و چراغ شهیدان کربلا زائران عزیزی داشت. روز قبل کاروان اسیران اهل بیت از شام به کربلا بازگشت. جابر بن عبدالله انصاری هم با جمعی از بنی هاشم به زیارت سید الشهدا علیه السلام آمده بودند. پس از حضور دوباره کاروان در سرزمین داغ و تشنگی و غربت و شهادت غمها تازه شد و زخمهای پیشین سر باز کرد.
این روایت
پروانه های مزارهای بیشان خیلی زود خبر حضور دوباره کاروان به بنی اسد رسید. زنان بنی اسد آمدند و بر گرد زینب و ام کلثوم سلام الله علیهما جمع شدند. بیشترشان همان کسانی بودند که 37 روز پیش امام سجاد علیه السلام را در تدفین بدنهای پاره پاره و بی سر شهدا یاری کرده بودند. عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها در میان زنان بنی اسد می گریست و می فرمود وا اخا وا حسینا برادرم حسینم محبوب پیامبر پسر مکه و منا پسر فاطمه زهرا پسر علی مرتضی آه از فراق و دوری تو. ام کلثوم زمین کربلا را مرور کرد و خاطرات 40 روز پیش را به یاد آورد. سپس خود را به مزار برادر رساند و گفت امروز مثل روز وفات جدم محمد مصطفی است. زنان حرم حسینی و زنان بنی اسد هم صدا و هم نوحه با ناله می گفتند وا مصیبتا وا حسنا وا حسینا. هنوز بر زمین کربلا نشانه هایی از خیمه های سوخته باقی بود. هنوز گودال قتلگاه چشم در چشم باز آمدگان داشت. هنوز می شد نیزه ها و تیرها و شمشیرهای شکسته را در گوشه و کنار صحرا دید. کودکان قافله با دیدن آن صحنه ها به یاد روز عاشورا و شام غریبان و صبح تیره 11 محرم می افتادند. همه بلند بلند می گریستند و سکینه سلام الله علیها می فرمود وا محمدا وا جدا. سه روز تمام زینب و ام کلثوم همراه با زنان و کودکان حرم پروانه وار بر گرد مزار ابا عبدالله حلقه زدند. هر یک به زبانی ماجراهای رفته را باز می گفتند. یکی از تنهایی غروب عاشورا و وحشت شام غریبان می گفت، یکی از غربت و تازیانه های اسارت، یکی تلخی نگاه های مسموم را روایت می کرد و یکی از مجلس ابن زیاد و یزید می گفت. ام کلثوم مزار برادر را در آغوش گرفت و گفت برادرم، من به فدای تو را کشتند و جایگاه و عظمت تو را درک نکردند، بدنت را برهنه رها کردند، تو را شهید کردند در حالی که لبهایت خشکیده و کامت تشنه بود. هیچ کس در آن لحظه بر تو و خانواده‌ات رحم نکرد. گروهی گفتند که یزید سر مبارک سید و شهدا را در دارالعماره قصر سبز خود در کنار مسجد اموی دمشق به خاک سپرد و درخواست امام سجاد برای بازگرداندن سر به پیکر بی سر پدر را رد کرد. گروهی گفتند که سر مقدس آقای شهیدان را در گورستانی در دمشق دفن کردند. گروهی محل دفن آن سر نورانی را کنار برج سوم دروازه فرادیس دمشق نوشتند. دیگران دروازه تومای دمشق، مسجد جامع شهر رقه، قاهره در مصر و اسقلان را میزبان آن سر مقدس ذکر کردند. هر کدام از این قولها داستانی دارد، اما قول مشهور آن است که وارث امامت و ولایت سید الشهدا حضرت سجاد علیه السلام سر پدر را از دمشق به کربلا بازگرداند و به پیکر سراسر زخم پدر ملحق کرد. نوشتند که زینب سلام الله علیها در روزهای اربعینی اقامت در کرب و بلا چنین مرثیه خواند: اینجاست که ماه غروب کرد، همان ماه تمامی که سرگشتگان وادی گمراهی به نورش هدایت می شدند. اینجاست که روح و راحت مؤمنان و گل باغ پیامبر و تین و زیتونی که خدا بدانها سوگند یاد کرده از ما گرفته شد. همینجا بود که فرزندان حرب یعنی بنی امیه آتش جنگ برافروختند و اموال ما را غارت کردند. همینجا بود که شمر با شمشیرش سر حسین علیه السلام را از تن برید و پیشانی روشن او را با خاج آشنا کرد. همینجا بود که در روزی تلخ و ناگوار عباس ابن علی را در کنار فرات دست بریدند. همینجا بود که تیری بیرحمانه و کینه توزانه بر حنجره علی اصغر نشست. همینجا بود که شمشیر بیداد دست هایی را جدا کردند که یا به دعا افراشته بود یا به بخشش گشاده. در همین سرزمین گیسوان ما و پیشانی ما از خون شهیدان ارغوانی و گلگون شد. در همین سرزمین سر فرزندان امیرالمؤمنین علی علیه السلام و سر فرزندان عقیل را بر نیزه کردند. در اینجا خیمه ها را به آتش کشیدند و هر چه داشتیم به بیداد و جنایت رد کردند.
کاروان
ایوان حرم حسینی روز 21 صفر سال 61 هجری را در کنار تربت شهیدان کربلا به اقامه عزا و سوگواری نشستند. روز بعد آخرین روز اقامت کاروان در نینوا است. آنها قصد بازگشت به مدینه را دارند، همان شهری که 200 روز پیش از آنجا رهسپار سفر پرداغ و مارای خود شده بودند. بر اهل کاروان تا رسیدن به مدینه چه خواهد گذشت؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. به نام خداوند خوب و بخشنده و مهربان. دوستان عزیز شنونده سلام، خدا رو شاکریم که باز هم به ما این توفیق رو داد تا از دریچه برنامه ناماشنا میهمان توجه شما عزیزان باشیم. با ناماشنا این هفته همراه باشید تا با زندگی و آثار علامه محمد باقر مجلسی بیشتر آشنا بشیم. پس تا پایان همراه و همگام ما باقی بمونید. علامه محمد باقر مجلسی، معروف به علامه مجلسی و مجلسی ثانی، فقیه شیعه و ملاباشی ایران در دوران شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی، در سال 1037 هجری قمری در شهر اصفهان متولد گردید. پدرش محمد تقی مجلسی از شاگردان شیخ بهایی بود و در علوم اسلامی از بزرگان روزگار خود به شمار می رفت. پدر بزرگش نیز مقصود علی مجلسی نام داشت. مادرش دختر صدرالدین محمد آشوری بود. هنوز به 4 سالگی نرسیده بود که نزد پدرش به تحصیل پرداخت و در مساجد برای نماز حاضر می شد. چنانچه خود می گوید الحمدلله رب العالمین که بنده در 4 سالگی همه اینها را می دانستم، یعنی خدا و نماز و بهشت و دوزخ، و نماز شب می کردم در مسجد صفا و نماز صبح را به جماعت می کردم و اطفال را نصیحت می کردم و به آیت و حدیث به تعلیم پدرم رحمت الله علیه. محمد باقر مجلسی با وجود اینکه پدرش در علوم نقلی تبحر داشت، ولی بر اثر تغییر جهتی که در پدرش حاصل شده بود و بیشتر متمایل به علوم نقلی و به خصوص شرح و تفسیر احادیث گردیده بود، تنها علوم نقلی را از پدرش فرا گرفت و علوم عقلی را نزد آقا حسین خانساری آموخت. او مانند دیگر فقهای سلف معتقد بود حکومت در صورت رعایت عدالت و رأفت مشروع است و در صورت دور شدن از عدالت مقبولیت آن مخدوش است. علامه مجلسی در این همکاری با حاکمان از نصیحت آنها غفلت نورزید و در فصلی از کتابش به احوال سلاطین و معاشرت نمودن با ایشان و عدل و جودشان پرداخت و ظلم ظالمان را مطرح کرده و شاهان و درباریان را از بادگساری، کبوتربازی و فساد برحذر داشته است. در 14 سالگی از ملا صدرا اجازه روایت گرفت و سپس در حضور استادانی چون علامه حسن علی شوشتری، امیر محمد مؤمن اثرآبادی، میرزای جزایری، شیخ حر عاملی، ملا محسن اثرآبادی، ملا محسن فیض کاشانی و ملا صالح مازندرانی تحصیل کرد. او در اندک زمانی بر دانش‌های صرف و نحو معانی و بیان، لغت و ریاضی، تاریخ و فلسفه، حدیث و رجال، درایه و اصول، فقه و کلام احاطه کامل پیدا کرد. علامه محمد تقی مجلسی بعد از مرگ آقا حسین خانساری در سال 1099 هجری قمری در دوران سلطنت شاه سلیمان صفوی به مقام ملاباشی ایران رسید، عالی‌ترین مقام دینی کشور که تنها پس از پادشاه قرار می گرفت. او زندگی مرفه و آراسته‌ای داشت و حتی کنیزان و خدمتکارانش نیز در رفاه بودند. محمد باقر مجلسی با حضور در امور کشوری علاوه بر این که از رواج فساد و تباهی و بادگساری به حد امکان ممانعت می کرد تا حدی توانست اختلافات مذهبی را بکاهد و بدین وسیله از سقوط دولت صفوی جلوگیری کند، چنان که پس از علامه اختلافات مذهبی موجب قدرتگیری میرویس افغانی و قدرتیابی افاقنه شد. محمد باقر مجلسی علاوه بر نفوذ در شاه، فرمان منع جنگ توایف و دستجات را از شاه گرفت و بدین وسیله از سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن و جنگ قبایل جلوگیری کرد. محمد باقر مجلسی در طول عمر خود بیش از 1,200,000 سطر مطلب نوشته است. بهار الانوار از بزرگترین کتب حدیثی شیعه از نوشته های علامه مجلسی است. او در عمر 73 ساله خیش بیش از 100 کتاب به زبان فارسی و عربی نوشت که تنها یک عنوان آن بهار الانوار است با 110 جلد و عنوان دیگر مرآت العقول با 26 جلد. اولین تعریف علامه را کتاب الاوزان و المقادیر یا میزان المقادیر دانستند که در سال 1063 هجری قمری تألیف شده. آخرین تألیف علامه هم کتاب حق الیقین است که مربوط به سال 1109 هجری قمری، یعنی یک سال قبل از وفاتش است. شرح صحیفه سجادیه، شرح 40 حدیث، زاد المعاد، حلیت المتقین، حیات القلوب، مشکات الانوار و جلاء العیون از جمله کتاب‌های علامه محمد تقی مجلسی هستند.
علامه چنان غرق در کتب است که جلال همایونی ما هم نمیتواند رشته پیوندش را بکسلد. این از سختی رشته است یا سستی جلال و جبروت ما؟
شاه را چه پیش آمده که به کتابخانه سری زدند؟ لابد قصد کردند کتابی بخوانند و بر علم خیش بیفزایند.
کتاب ما شاهان را اطرافیان برای من میخوانند. حالا چه آش هزار جوشی شود؟ خدا می داند و بس. ما که شاه شدیم بیشتر آداب شاهی را آموختیم تا آداب پادشاهی.
خلوت با کتاب، کمی سر ذوق می آورد این تن رنجور و دردمندتان را. با کتاب خو گرفتن و یاری از او گرفتن بهتر از اعتماد به اطرافیان است، چرا که آنها تنها به فکر خیشند و درد و ریش خیش را مرهم از جیب مبارک می جویند.
الحق و الانصاف، خوب این بادمجان دورقابچین ها را شناختی، بی خود نیست که ملا باشی ایرانی.
ایران را نمی شناسم.
این حرف بوی تحقیر دارد یا تحقیق؟ به یقین علامه می داند که ایران کجاست و چه هست. پس قصدش را بر ما هم آشکار کند که از ایران ندانی و ایران ناشناسی منظورش چیست؟
کودک که بودم، پدر مرا با خود به مسجد و عبادتگاه و جلسه درس و مکتب و بحث می برد. کسانی دیدم که در حمایت شاه به غرض و با مرض قصد تخریب دین را داشتند و بهانهشان کلام بود و جدل و بحث و مناظره و امثال هم.
شیخ الاسلام ما بگوید که چه ارتباطی با این و آن است؟ ما را که میبینی سخن به سادگی میگوییم و به سادگی میشنویم. ذهن ما توان حلاجی ندارد. حلاجی و تفسیر و تعبیر را گذاشتیم به گردن کلفت وزیرمان و مشاورمان.
آنانی که غرض در دین وارد کردند و قصد ایجاد اختلاف داشتند، حال چنان ریشه دواندند و چون علف هرز پخش و پلا گشتند که هر آن بیم آن می رود که این علف پای پیچ ما شود و دولت را واژگون کند. من خواب دیدم افغانها در اصفهان خون ریخته بودند و نام خدا هم بر زبانشان بود و خون هم از شمشیرهایشان چکان. من از ایران و سرنوشتش بیم دارم.
ای شیخ، اختلاف نشانه عقل و وارستگی شعور است. اختلاف سازندگی دارد. اختلاف پیوستگی می آورد. چنان که آب و خاک هر دو اختلاف دارند و همین اختلاف باعث خشت گشتنشان گشته. استواری خشت از اختلاف آب و خاک است.
قیاس مال فارغ است. هر مسئله در بند واقع نمی گنجد. که اختلاف مذهب آتش است، می خورد و می بلد. شیعه برحق است. اینان که این گونه اختلاف را علم کردند، قصد سوزاندن پایه شیعه را دارند.
ای شیخ، جانم برود مرام شیعه در این ولایت و کشور خدشه نخواهد دید.
خدشه را مغرضان وارد کردند. شاید شاه را در جریان ما وقع نمی گذارند.
شما علامه مایی، ملا باشی و شیخ الاسلامی، سراپا چشم گوشم.
بساط یاوه گویان درباری برچیده شود. در لابلای میگساری های درباریان حرفای لامذهبی رد و بدل می شود. نص قرآن است. عدم شرب خمر، همین یعنی پایه دین را سست کردن. شاه می بینند و چشم می پوشانند و ستار العیوب می بیند و بصیر است و روز حساب هم در پیش.
ما را نترسان علامه، هرچه باید بشود امر شما مطاع همه است. فرمانش از جانب ما فلحال صادر. زبان درازان بریده، دست دراز دستان کوتاه، پای نامردان قد. ما از همین جا در همین کتابخانه و در حضور ملاباشی من که به التماس از او خواستیم ملاباشی ایران باشد، فرمان میرانیم که هران چه بساط اختلاف مذهبی را دامن میزند، دامنش را آتش بزنید.
این کتاب ها دوستان خوبی هستند اگر توسط دوستان خوب نوشته شده باشند. توصیه است به شاه، نه دستور، که اگر فرصتی یافتند مطالعه را